مدنش اینجا ما که اومده اینجا دو جامعه مدنی وجود داشته. پس این تمدن کی اومده؟ قدیمی ترین تمدن در روی جهان ما بودیم و بعد از ما رومی ها بودن.
بله.
البته و بعد از اون چینی ها.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. با شما خداحافظ.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ. سیزده و سی دقیقه و همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ با این پرسش: از این قلعه تاریخی به عنوان بزرگترین قلعه نظامی ایران پس از قلعه علموت یاد می شود؟ یک، قلعه سنگبست زواره. دو، قلعه رودخانه فومن. دویست و بیست چهارصد و کوتاه هم 30558.
سلام به شبکه فرهنگ. خواستم جواب مسابقت اون بدن. گزینه شماره یک یوسف زراباری هستم از علم. خدا نگهدار.
سلام بر سرزمین من. خدا قوت. گزینه دو صحیح است. خدا نگهدار هستم.
سلام و ادب. جواب سوال شما گزینه دو میشه. علی اصغر افشار هستم از سپیدان فارس.
و باستم پیامک های شما: آقای اکبر رکنی از رفسنجان، خانم غزل فراهانی و آقای جوکار از تهران هم گفتن گزینه دو یعنی قلعه رودخان فومن. آقای امیر بابایی از اسلام آباد غرب پیامک دادند. دوست دیگری خانم سوسن آبادی از عراق پیامک دادن و گفتن گزینه دو درسته، یعنی قلعه رودخانه فومن. باز هم همراه بشیم با آقای مومنی.
به قلعه هایی که در ایران بودن بسته به جغرافیاشون طبیعتاً از مصالح بومی استفاده کردن، هم به خاطر در واقع وضعیت گرم و سرد بودنش، هم در واقع سازگاری با محیط و هم ساده ترینش در دسترس بودنش. مثلا قلعه رودخان و سنگ هایی که اونجا در اختیار داشتن استفاده کردن و همینطور قلعه سنگبست در زواره که در یک منطقه کبیری است که از خشت و گل باید استفاده کرده باشن. اما خب قلعه در ایران چنان که میدانید انواع گوناگون داره با کاربری های متفاوت، از جمله همین قلعه سنگبست که یک کارکرد حکومتی و حاکمیتی داشته. انواع دیگری از قلعه هم داشتیم، از جمله مثلا همون قلعه رودخان، یک قلعه کاملا دیگه نظامی و برای جنگ بوده و همونطور که گفتم تسخیر ناپذیر. اما انواع دیگر قلعه هم داشتیم، مثلا قلعه هایی که برای ذخایر طلا، گندم و مسالی از این دست استفاده می شده و قلعه های دیگری که حالا در موردشون صحبت می کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای مومنی عزیز. اگه فرصت بشه باز هم
بله،
توضیحات بیشتری رو از زبان شما خواهیم شنید در باره پرسش امروز.
شما
شما همچنان شنونده برنامه زنده مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. خوشحال میشم اگه نقد و نظری هم درباره این مجله رادیویی دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. شما دوستان شنونده از شنبه تا پنج شنبه میتونید شنونده این مجله رادیویی باشید از ساعت 13 تا ساعت 14. اما این روزها کام همه ما شیرینه به خاطر موفقیت دانشمندان، مهندسان و جوانان عزیز کشورمون. اتفاقی که شنیدیم نشون دهنده اینه که ایران در مسیر استقلال فناوری و خودکفایی ارتباطی گام‌های بلندی برداشته. این موفقیت‌ها پیام روشنی داره و اون اینه که ما در عصر تکنولوژی دیگه مصرف کننده نیستیم، بلکه سازنده و پیشرویم. هر دو ماهواره هدهد و کوثر به عنوان نمادهایی از توان ملی به جوانان ایران انگیزه می‌بخشند و یادآوری می‌کنند که اونها می‌تونن با تکیه بر توانمندی‌های خودشون آینده‌ای درخشان بسازن و در مسیر رشد و توسعه کشور چراغی روشن برای نسل‌های بعد باشن. به پاس این موفقیت بزرگ در ساخت و پرتاب ماهواره‌های هدهد و کوثر، باز هم به همه دانشمندان، مهندسان و جوانان پرتلاش ایران تبریک و دستمریزاد میگیم و یادآور میشیم که این دستاورد نه تنها افتخار ملی، بلکه گامی بلند در مسیر خودکفایی و اقتدار علمی کشور. در این لحظه میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حسین شهرابی فراهانی، مدیر پروژه ماهواره‌های ایرانی کوثر و هدهد. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. آقای دکتر، این روزها خبر به فضا فرستادن این دو ماهواره رو شنیدیم. لطفاً درباره این دو برای ما صحبت بکنید که ما بدونیم که این ماهواره‌ها چه مأموریتی دارن و قراره که در واقع در چه حوزه‌هایی فعالیت بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماهواره های کوثر و هدهد دو تا مأموریت مجزا اما در واقع همگرا رو دارن پیش میگیرن. مأموریت ماهواره کوثر تصویر برداری با هدف پایش زمین های زراعی و کشاورزیه.
بله.
با توجه به نوع دوربین هایی که ما روی ماهواره نصب کردیم که ترکیب دو تا دوربین در تیف‌های رنگی و نزدیک مادون قرمز عکس برداری انجام میده، تقریبا میتونه 80% نیازهای تصویر برداری از فضا رو با کاربرد کشاورزی پوشش بده.
بله.
اما میتونه به کمک اون میزان سبزینگی رویش گیاه رو دائم در واقع پایش بکنه. و ماهواره هدهد یک ماهواره مخابراتیه که در واقع ارسال پیام‌های کوتاه رو ممکن می‌سازه و خب همونجوری گفتم اگرچه مأموریت‌ها متفاوته، یکی عکس برداری یکی مخابراتیه، اما بازم ما همگرا فکر کردیم.
بله.
با این مفهوم که کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند معمولاً خب نیاز داره که یک لینک مخابراتی هم کنار کارهای هوشمندسازی مزرعه داشته باشیم، مثلا مزارعی که دور از مناطق شهری هستن و عمدتاً ممکنه که اونجاها لینک های مخابراتی موجود نباشه.
بله.
معمولا حسگرایی که تو زمین کار میذارن یا داده برداری هایی که انجام میشه برای اینکه ارسال بشه این داده ها یک مرکزی بمونه، مرکزی که داره هدایت میکنه و کنترل میکنه مزرعه رو، معمولا این لینک ها اونجا کاربرد خاص پیدا میکنه و ما ترکیب این دوتا رو مبنا گذاشتیم که انشالله بتونیم یه کمکی بکنیم تو عرصه زیستوم کشاورزی کشورمون، هرچند که تو حوزه های دیگه همین کاربردها میتونه توسعه پیدا بکنه. البته این فقط نکته رو بگم که این تک ماهواره ها فاصله دارن با مأموریتی که مد نظر ماست. ما حتما بایستی این ماهواره ها رو به فضل الهی پرتعداد تو مدار بذاریم و اون موقع ازش که مأموریت اصلی ما تو حوزه کشاورزی محقق میشه که الان تک ماهواره به عنوان پرتاب‌های اولیه و پرتاب‌هایی هستش که ما می‌خوایم ایرادهای خودمون رو پیدا کنیم، ما می‌خوایم تجربه کسب کنیم، مشکلات احتمالی رو رفع کنیم تا بتونیم برای پرتاب‌های پرتعداد گام مطمئن‌تر و محکم‌تری برداریم شاید.
بله، به امید خدا. خیلی متشکرم از شما، به شما و همکارانتون و همه کسانی که در شکل گیری این حرکت افتخارآمیز نقش داشتن. خدا قوت میگیم.
بزرگواری، لطف دارید.
ممنون از شما.
سلامت باشید. از همه مردم تقاضا دارم که دعا کنن برای موفقیت این بچه ها و ازشون میخوام که این بدرقه راه بچه ها دعا بشه به این صورت که بتونن مراحل بعدی ماهواره رو انشالله هم بتونیم گام به گام با موفقیت طی بکنیم.
انشالله. سپاسگزاریم از شما جناب دکتر حسین شهرابی فراهانی، مدیر پروژه ماهواره‌های ایرانی کوثر و هدهد. و این گوشه ای از افتخار آفرینی و اقتدار جوان ایرانی است. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم.
وقتی توی شناسنامم اسم تو میبینم، پرچم تو میچسبونم این بالا رو سینم. من تو رو دوست دارم، میخوام اینو همه دنیا بدونه، هر کی مثل من عاشق ایرانه با من اینو بخونه. سینه سپر سر بالا، مشتا گره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا. تا خون تو ردامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران. هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران. پشت و پناهه روزای خیلی خوبی تو راهه، پشت سر بالایی های دنیا یه سرازیری رو به راهه. تو این روزای پر از نامردی بین این همه راه و بیراهه، ما دل بستیم به نشونه پرچم، به نشونی که اسم الله. سینه سپر سر بالا، مشتا گره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا. تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران. هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران. تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران. هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
با پاینده باد ایران و ایرانی، همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. از این قلعه تاریخی به عنوان بزرگترین قلعه نظامی ایران پس از قلعه علموت یاد می شود. 1. قلعه سنگبست زواره. 2. قلعه رودخانه فومن. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-55-800 شماره تلفن های ما، سامانه پیام کوتاه 30558. خانم مهین اصفهانی زاده از بیجار کردستان پیامک دادن، گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقای حسن نازمی از تهران گزینه 1 رو انتخاب کردند و آقای عالی شان زادگان هم گزینه 1 یعنی قلعه سنگبست زواره رو انتخاب کردن.
سلام علیکم، ممنونم از برنامه خوبتون. بنده راننده تاکسی میکار نقدرزاد هستم. جواب شما 2. خداحافظ.
سلام و خسته نباشید، گزینه 2.
سلام، قلعه رودخان، احمد از شیروز شهر تنکابون.
سلام، گزینه 2 رودخان مرد نکتر.
آقای فراغت خواه از تبریز پیامک دادن، خانم آقای مرادی از اصفهان، خانم یا آقای کلانتری از ساری و گفتن گزینه 2 یعنی قلعه رودخان فومن پاسخ صحیح هست. آقای مومنی بازم نکته یا توضیح دیگر دارید بفرمایید؟
بله، درباره قلعه سنگ بست یا سنگ بست باید بگم که این قلعه 1500 متر مربع مساحتشه و همونطور که گفتم بیشتر یک مرکز حاکمیتی بوده و خب طبعا وقتی که مرکز حاکمیتی باشه یه مقدار در واقع سر و کله جنگ و جدال، هرچند که مورد تهاجم اونجا هم حتما قرار می گرفته و اصلا قلعه به خاطر همینه، ولی یک مرکز حکومتی بوده و از این رو محل اسکان و اتراق بیشتر میتونسته باشه و همونطور که گفتم چون مرکز ایران هم محل گرد آمدن عرفا هم بوده باید. در این قلعه عرفا هم ساکن میشدن. اما قلعه رودخان رو هم بگم که مساحتش 2600 متر مربع بوده و دیوارهاش فقط 1500 متر درازا داره و در واقع باید حسابی پیاده روی بکنید تا بتونید این قلعه رو بگردید. از نشانه های بزرگیش هم این که 65 برج و بارود داره.
متشکرم از شما ایمانی. سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
همراه شما دوستان شنونده هستیم با آخرین صفحه از این مجله رادیویی که قرار هست همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم.
سلامت باشید. از میانه آبان هم گذر کردیم، در 19مین روز همراه شما هستیم. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1333 که دکتر حسین فاطمی در چنین روزی در سحرگاه تیرباران شد. دکتر حسین فاطمی متولد نایم بود در روز عاشورا و از خانواده در واقع فقیه و روحانی، پدر ایشون سید علی محمد سیف العلماء بود و دکتر فاطمی از سنین کم رو به روزنامه نگاری آورد در مجله باختر که با مدیریت برادر بزرگترش نصر الله سیفپور فاطمی بود و در سال 1316 به تهران اومد، در روزنامه ستاره با مدیریت احمد ملکی کار کرد، بعد به اصفهان برگشت در روزنامه باختر که در به خاطر مقاله‌ای به عنوان عروسک‌های خیمه شب بازی دستگیر شد و تا شهریور 20 در بازداشت بود که بعد آزاد شد. فعالیت‌های سیاسیش رو بعد از شهریور 1320 شروع میکنه در مدرسه در مسجد نو اصفهان مراسم خط برای سید حسن مدرس میگیره و مقاله‌ای هم علیه اتحاد سگانه که میان ایران، شوروی و بریتانیا بود نوشت. این باعث توقیف روزنامه باختر شد و ایشون در واقع فعالیتش بیشتر در روزنامه بود و سیاست و از طریق روزنامه پی میگرفت. به تهران هم اومد با محمد مسعود که مدیر روزنامه مرد امروز بود و در واقع روزنامه جنجالی بود همکاری کرد و محمد سید حسین فاطمی کسی بود که تحصیلاتش رو در فرانسه در رشته روزنامه نگاری انجام داد و در دوری که در تهران بود با گروه های مختلف سیاسی همراهی کرد، در یه دوره در یک جبهه به نام جبهه آزادی همراه شد با حزب توده، بعد در جبهه استقلال با سید ضیاءالدین طباطبایی، در یک برهه‌ای از احمد قوام حمایت میکرد، بعدها با دکتر محمد مصدق همراه شد و موقعی که دکتر مصدق دولت تشکیل داد ایشون معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت بود. به نکته عرض کنم که ایشون در سال 1328 روزنامه باختر امروز رو جایگزین روزنامه باختر کرد که توقیف شده بود و در مقام سخنگوی دولت و معاون نخست وزیر همچنان روزنامه نگار بود و در مقاله های روزنامه باختر امروز در رادیو پخش می شد و علی اصغر بشیر فرهمند میگه که ما موظف بودیم که مقاله سرمقاله های روزنامه باختر امروز رو به طور جداگانه و مفصل از رادیو پخش بکنیم. ایشون در 23 بهمن 1330 توسط محمد مهدی عبدالخدایی ترور شد که ناکام بود، بعدها در واقع ایشون وزیر امور خارجه شد. مدت طولانی هم از عرصه سیاست به خاطر مجروحیتی که داشت دور بود و در زمان وزیر امور خارجه ایشون سفارت بریتانیا در تهران رو تعطیل کرد و بعد از کودتای 25 مرداد در اجتماعی که در میدان بهارستان شکل گرفت سخنران اصلی دکتر سید حسین فاطمی بود که سخنرانی تندی علیه رضا شاه و محمد رضا شاه کرد و گفته میشه که او تاوان سخنرانی رو و بهای این سخنرانی رو با جانش پرداخت، چون بعد اینکه بعد مدت طولانی در خانه یک فرد توده‌ای که پناه برده بود دستگیر شد، ایشون از میان در واقع وزرا و معاون دکتر مصدق تنها فردی بود که تیرباران شد و دادگاه رأی به تیرباران ایشون داد و در سحرگاه چند روزی در سال 1333 ایشون تیرباران شد و همچنان در با وجود اینکه با تن تبالودی به میدان تیر برده شد بر اون چه که انتخاب کرده بود پای فشد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست،
دو دقیقه زمان داریم بفرمایید.
خدمت هستم که 1366 که در گذشت محسن مقدم هست، ایشون فرزند محمد تقی احتساب الملک بودن که تحصیلاتشون رو در اروپا و ایران انجام دادن، در ایران در مدرسه صنایع مستظرفه کمال الملک و بعد در اروپا هم در رشته های مختلف باستانشناسی و نقاش و اینها آموزش دیدن. بله. و به ایران که اومدن تحقیقات باستانشناسی انجام میدادن و از اولین استادان باستانشناسی بودن و 15 سال پیش از فوتشون خانه خودشون رو وقف دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا و باستانشناسی کردن و وقف عموم بعدها که الان به عنوان موزه مقدم در واقع این خانه معروف هستش و گفته میشه که اون چیز که به عنوان در واقع لباس دانشگاهی یا لباس در واقع استادان دانشگاه تهران شناخته میشه که اون لباس رسمی هستش،
بله،
طراحی ایشون هستش.
درست.
مناسبت تاریخی پایانی هم مربوط هست به سال 1381 که در گذشت سفر قهرمانیان هستش،
بله،
که ایشون به عنوان قهرمان سفر قهرمانی هم معروف هست،
بله،
کسی است که بیشترین مدت زندانی رو به مدت 32 سال داره،
بله،
و با وجود اینکه خب نلسون ماندلا سالیان بیشتری از سفر قهرمانی بوده، اما نلسون ماندلا به طور پیوسته زندانی نبوده، در حالی سفر قهرمانی 32 سال به طور پیوسته در دوره سلطنت پهلوی در زندان به سر بود و با انقلاب اسلامی آزاد شد.
متشکرم آقای اصفهانی عزیز.
خواهش
تا فردا با شما خداحافظی.
روزتون بخیر.
خداحافظ. از این قلعه تاریخی به عنوان بزرگترین قلعه نظامی ایران پس از قلعه علموت یاد می شود و حالا پاسخ آقای مومنی.
بله، من فکر میکنم پای کسانی که رفتن قلعه رودخان رو دیدن گواهی میده که این قلعه از بزرگترین و در بین این دو گزینه هم در واقع قلعه بزرگتریه.
بسیار عالی، متشکرم. سپاس از همراهیتون آقای مومنی.
سلامت باشید، روزتون بخیر و خدا حافظ.
همچنین و همینطور سپاسگزارم از همراهی یکایک شما دوستان شنونده. تا فردا رأس ساعت 13 خداحافظ.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنزی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریس باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالا